من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این بود که آیا قبح تجری، قبح فعل متجرا به عقلا میتونه سقرای قاعده ملازمه درست کنه یا نمیتونه سقرای قاعده ملازمه درست کنه؟ یه فرمایش مرحوم ناینی دارن که آقای صدرم این حرف رو نقل کردن، نقد کردن، آقای خویی هم اگه نگاه کرده باشید بهش اشاره کردن و نقد کردن. آقای ناینی معتقده که قبح فعل متجرا به نمیتواند سقرای کل ما حکم به العقل حکم به شر رو درست کنه. قاعده ملازمه میگه هر چی رو که عقل حکم بکنه شارع هم به اون حکم کرده، پس ما از حکم عقل به قبح کشف میکنیم که دلیلی بر حرمت این عمل هم وجود داشته است. پس همیشه قبح عقلی کاشفه از وجود دلیل یا حکم شرعیه. قاعده ملازمه اینو میگه دیگه. قاعده ملازم یه اگر عقل گفته قبیحه پس شارع هم اینو حرام کرده، پس حکم عقل به قب کاشف است از وجود حرمت شرعی، از وجود دلیل شرعی. چی میفهمه؟ آره حرمت ملازم، قاعده ملازم حرمت ملازم. نه دیگه، قاعده ملازمه میخواد بگه که حکم مولوی وجود داره نه حکم ارشادی، به حکم ارشادی کاری نداره، میگه حکم مولوی وجود داره. سوال شما سوالی است که پس اون حکم ارشادی و رابطه حکم ارشادی چی میشه؟ این غیر از قاعده ملازمه، اون سوال جای خودش هست که حالا بخشی شد آی صد اگه دقت کردید دیروز میخواست همین رو جواب بده، ولی قاعده ملازمه میخواد بگه حکم مولوی وجود داره نه حکم ارشادی. کل ما حکم به العقل حکم به شر. البته بعضیا در قاعده ملازمه تقریبشون یه جوری بود که با حکم ارشادی میساخت، یعنی گفتن ما ملازمه رو قبول داریم اما از مولوی یا ارشادی یا خصوص مولوی. این بس چی میفهمه؟ چرا حکم به العقل؟ همه جا که میگن ارشاد به حکم عقل یعنی ارشاد به درک عقل، چون کلن عقل حکم نداره دیگه. اونی که میگه درک عقله میگه حکم مال مولاست، عقلم که مولا نیست، پس هیچ جا عقل حکم نداره، هر چی داره درکه. اون اشکالی که میگه همه جا میگه دیگه، اینجا نیست. خب آینا اینی میفهمن که از قبح عقلی ما کشف میکنیم حرمت شرعی رو، به همون ادلهی که گفت لا تشرب الخمر، حرمت شرعی تجری به ادله احکام اولیه و یا از حکم عقلی کشف میکنیم حرمت شرعی به دلیل ثانی رو. تکرار میکنم، آقای ناینی میگه ما از قبح عقلی تجری کشف میکنیم حرمت شرعی تجری رو به اون دلیل اول، یعنی همون دلیل لا تشرب الخمر، یا کشف میکنیم حرمت تجری رو به دلیل ثانی. اون دلیل ثانی هم دوتا فرض داره. کشف میکنیم حرمت تجری را به دلیل ثانی که اون دلیل ثانی اختصاصاً تجری را حرام کرده است، یا کشف میکنیم حرمت تجری رو به دلیل ثانی که جامع بین حرمت تجری و حرمت شرب خمر است. پس ما سه تا فرض داریم. شما میگید کل ما حکم به العقل حکم به شر. قبح عقلی کاشف حرمت شرعیه، کاشف حرمت شرعی یعنی از همون دلیل لا تشرب الخم. میگه من حالا از دلیل لا تشرب الخم فهمیدم که هم تجری حرام است و هم شرب خم حرام است، یا به دلیل ثانی که مخصوص تجری، این گزینه دوم، یا به دلیل ثانی که جامعه بین تجری و شرب خمره. کدوم یکی از این ستاست؟ هر سه اینا مشکل داره. اولی دلیل ثانی بود، اولی دلیل اول بود، سومی دلیل ثانی بود، نه لا تشرب الخم. یه دلیل دیگه مولا داره که اون دلیل جامعه بین تجری و شرب خم رو حرام میکنه. آینا این میفهمن اگه قرار باشه که بگید به دلیل اول، یعنی همون دلیل لا تشرب الخم، اون دلیل هم حرام میکند شرب خمر را و هم حرام میکند شرب مقطوع الخمریه را. ایشون میفرماین که قبح فعل متجربه به خاطر وصول حرمت شرب خمر است. چون شما میدونستی شرب خمر حرام است، شرب مقطوع الخمری خوردنش بر شما شد حرام، پس همیشه قبح فعل متجربه ناشی از چیه؟ ناشی از وصول حرمت شرب خمر است. از این جهت حرمت فعل متجربه متأخر است از حرمت خود شرب خمر. حرمت مقطوع الخمریه متأخر است از حرمت چیه؟ حرمت شرب خمر. باید شرب خمری حرام باشد تا تجری او بشه حرام. اگر شرب خمری حرام نباشه، اصلا مقطوع حرمت شرب خمر تجری نیست. پس باید یه حرمتی قبل از این تجری وجود داشته باشه تا بعد وقتی من مقطوع الخمری رو دارم شرب میکنم بگم شما تجری کردی و تا بشه قبیح. پس اینها در حقیقت متقدم و متأخرن. حالا فعلا فرض کنید دوتا رتبه، من اینو بعد چون میخوام در جواب تحلیلش کنم. آینا اینی میفهمن هیچ وقت متقدم و متأخر در دلیل واحد و حکم واحد قرار نمیگیرن، چون اگر متقدم و متأخر در حکم و دلیل واحد قرار بگیرن لازمش تقدم متأخر و تأخر متقدم است. باید دو شیء طولی در یک شیء قرار بگیرن. دو شیء طولی در یک شیء قرار بگیرن یعنی دیگه نباید بینشون طولیتی باشه. از این جهت این مسئله استحاله داره. یادتونه در کلام شیخ انصاری هم ایشون گفته بود که هیچ وقت متقدم و متأخر در دلیل واحد قرار نمیگیره. این اشکال فرض اول است. اما فرض دوم چی بود؟ فرض دوم این بود که ما از قاعده ملازمه میفهمیم حالا که فعل متجربه قبیح است، پس دلیل خاصی وجود داره که تجری رو حرام کرده. یک دلیلی داره مولا، ولی ما اون دلیل رو ندیدیم، ولی داریم از قاعده ملازمه کشف میکنیم. یه دلیلی داره مولا که گفته تجری حرام است، خصوص تجری رو داره حرام میکنه. خب آینا اینی میفهمن مشکل این فرض در چیه؟ مشکل این فرض در اینه که حرمت تجری غیر قابل وصوله. هیچ دلیلی نمیتواند بیاد بگه آقا تجری حرام است. چرا نمیتونه بگه؟ چون هیچ وقت متجری خودش رو متجری نمیدونه. چون تجری غیر قابل وصوله دیگه نمیتونه بگه متجری تو اینطوری. پس مشکل فرض دوم هم اینه. اما فرض سوم، فرض سوم چی بود؟ فرض سوم این بود که ما از قاعده ملازمه کشف کردیم که یک دلیلی وجود داره که جامعه بین تجری و معصیت رو قبیح کرده. جامعه بین معصیت و تجری چجوری؟ آیه صد گفت اقدام بر ظلم حرامه یا قبیحه؟ اقدام بر ظلم، و گفت اقدام بر ظلم هم تجری اقدام بر ظلم هم معصیت اقدام بر ظلم. من دارم تشبیه میکنم که جامعه بین معصیت و تجری که یه دلیل دیگه میخواد بگه حرامه، اون جامعه چیه؟ جامعه مثل اقدام بر ظلم و معصیتیست که آیه صد. خب آیه ناینی میفهمن اگر بگه جامعه حرام است، با توجه به این که همیشه متجری خودش رو عاصی میبینه، در حقیقت نسبت به فعل خودش رو عصیان رو عموم خصوص مطلق میبینه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو همیشه معصیت کار میبینه، ولی ممکنه یک کسی شرب خمر بکنه عن جهلن، یعنی اونو خاص عام مطلق میبینه و تجری رو خاص مطلق میبینه، چون تجری همیشه معصیته در نظر قاطع، و چون در نظر قاطع همیشه معصیته، از اون طرف هم خود شرب خمر که حرام شده، باز تجری هم که شرب خمر و معصیته حرام بشه. آینا اینیم و من او اجتماع مثلین میبینه، و چون اجتماع مثلین میبینه محال میبینه، میگه محاله که دو تا تکلیف مولا به یک مسئله داشته باشه، و از این جهت به عبارت دیگه برای او غیر قابل وصوله، چون او نمیتونه تصدیق کنه که مولا دو تا تکلیف مماثل به یک موضوع بکنه، چون نسبت بین اینها چیه؟ عام و خاص مطلق. آیه ناینی میفرماین که همیشه دو تا تکلیف مولا باید بین دو موضوعی باشه که با هم دیگه متباینن، یا لااقل عموم خصوص منوجهن. مثلا بگه اکرم العالم و اکرم الهاشمی، خب یا آقای هم عالم هم هاشمیه، این عموم خصوص منوجه. بله در موارد عموم خصوص منوج ممکنه، ولی در موارد عموم خصوص مطلق ممکن نیست، چون میشه اجتماع مثلین محال، اجتماع مثلین محال. به این نکته دقت کنید که استحاله اجتماع مثلین رو الان مرحوم ناینی در اینجا گفت، چون این آقا اجتماع مثلین رو محال میداند، نمیتواند تصدیق کند که مولا دو تا حکم مماثل برای او جعل کرده است، چون نمیتونه تصدیق کنه، پس اینم غیر قابل وصوله، پس نمیتونیم بگیم دو تا حکم مماثل. از این جهت مورد ما نمیتونه سقرای قاعده ملازمه باشه. خب الان آیناینی گفتن چون در سلسله معلوله، ایشون به سلسله معلول کاری نداشت، چون تسلسل میشه ایشون به تسلسل کاری نداشت. گفت خصوصیت تجری اینه که اولا قابل وصول نیست، چون متجری همیشه خودشو عاصی میدونه در یک صورت، خصوصیت دیگهش اجتماع مثلینه در یک صورت، خصوصیت دیگهش هم بحث طولیت متقدم و متأخر نمیتونن در دلیل واحد داخل بشن. این سه فرضی که ناینی مطرح کردن. آیه صدر در جواب آیه ناینی یک به یک، اما اینکه شما فرمودید که متقدم و متأخر نمیتواند در دلیل واحد باشه، ایشون میفهمن که اگر این تقدم و تأخر در وجود و فعلیت است، مشکلی نداری که متقدم و متأخر در دلیل واحد باشه. ما ممکنه متقدم و متأخر خارجی را در دلیل واحد چکار کنیم؟ داخلش کنیم. البته حرف های صد تقدم و تأخر زمانی نیست، چون همه میدونن که تقدم و تأخر زمانی در دلیل واحد جا میگیره. چجوری تقدم و تأخر زمانی جا میگیره؟ و من ولله علی الناس جلبت من استطاع علیه سبیل. دیروزی آقا مستطیع بود، فردا شما مستطیع، پس فردا. مگه مکلفین همه یک جا هستن؟ مکلفین به تدریج میان و تقدم و تأخر زمانی دارن، پس هیچ کس شائبه این رو نداره که متقدم و متأخر زمانی در دلیل واحد جا نمیگیرن، چون همه مکلفین با هم دیگه تقدم و تأخر زمانی دارن، ولی همشون در دلیل واحد جا میگیرن. پس منظور تقدم و تأخر زمانی نیست، منظور تقدم و تأخر اما رتبی و اما الیست. درسته؟ اما تقدم و تأخر رتبی و اما تقدم و تأخر الیست. رتبی غیر علی مثل رابطه جزء و کل، آیه صد میفهمن این مسئله رو ما در کجا گفتیم؟ در اخبار با واسطه گفتیم. در اخبار با واسطه، در اخبار با واسطه مباحثش بعد از اینه، ولی اونجا بحث شده. اونجا یه بحثی هست که آیا دلیل حجیت خبر واحد اخبار با واسطه رو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره. یادتونه دیگه، چون مرحوم آخوندم در کفایه گفته بود، استهزار به اون بحث دارید. مشکل این بود که خبریت هر خبری به چیه؟ به حجیت خبر قبلیه. ما الان از مرحوم کلینی شنیدیم که علی ابن ابراهیم همچی حرفی زده. تو کلینی خبرش حجت نباشه، گفته علی ابن ابراهیم برای ما اصلا خبر نیست. تا گفته علی ابن ابراهیم حجت نباشه، گفته ابراهیم ابن هاشم اصلا برای ما خبر نیست. اونجا آن فرمودن که در مقام فعلیت یک تکلیف مشکلی ندارد که تقدم و تأخر رتبی باشه. پس خبریت خبر علی ابن ابراهیم متوقف بر حجیت خبر کلینیست، و خبریت ان ابیه پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، متوقف بر حجیت خبر علی ابن ابراهیم. اونجا بودن مشکل نداره متقدم و متأخر در دلیل واحد باشه. آیه سعد در اینجا میفهمن خب اینجا هم مشکلی نداره که متقدم و متأخر قبحشون در دلیل واحد باشه. جا داشت قبل از این جواب آیه سعد از مرحوم ناینی بپرسن که شما میخواد بفرمایید که ما تجری که مطرح میکنیم در شبه موضوعی منظورتونه یا در شبه حکمی منظورتونه؟ یعنی من میدونم که شرب خمر حرام است، حالا این مقطوع الخمریه را شرب کردم بعد فهمیدم خمر نبود، اینو دارید میگید؟ یا مقطوع الحرمه را اومدم شرب کردم بعد فهمیدم حرام نبود؟ ولی آیه صد دیگه تفصیل ندادن که شما شبه موضوعیه دارید میگید، شبه حکمیه دارید میگید. ایشون فهمیدن کلن تقدم و تأخر در مقام فعلیت مشکل نداره، اونهایی که تقدم و تأخر در مقام فعلیت دارن میتونن در دلیل واحد جا بگیرن. خب حالا شاید شما سوال کنین غیر از تقدم و تأخر در مقام فعلیت مگه تقدم و تأخر دیگه هم وجود داره؟ آیه صد، عبارت آیه صد رو دارید دیگه ندارید؟ به مناسبت البس اونجا گفتیم والاحکام الفعلیه لا مانع من تأخر بعضها عن بعض و اخذ بعضها فی موضوع البعض الاخر ما کونها جمیعا مجعوله به خطاب واحد و جعل نوفه. ایشون میگن احکام فعلیه اشکال نداره که بعضیشون مؤخر از بعضی باشه. خب این که ایشون میگه احکام فعلیه مشکل نداره، پس چه احکامی مشکل داره؟ به چند خطاب باشه که یقینا مشکل نداره، به چند خطاب باشه که یقینا مشکل نداره. ایشون میگن احکام فعلیه به خطاب واحد اگر باشه اشکال نداره، به جعل واحد باشه به خطاب. خب پس چی مشکل داره در باب احکام فعلیه؟ چیه که مشکل داره؟ حالا این ممکنه شما از آیه صد سوال کنین، ممکنه هم اساسا سوال نکنین از آیه صد، کما اینکه سوال نکردید. خب پس سوال ندارین، ما هم چیزی نکردیم. باش بس بریم فرض دوم دیگه، حالا که شما سوال ندارین. اما فرض دوم که آقای ناینی فرمودن که اگر به دلیل دوم باشه و خصوص تجری باشه غیر قابل وصوله، چون متجری همشه. بله اشکال داشت. چون همیشه متجری خودش رو عاصی میبینه. آقای سعد قبلا در جواب آقای خویی هم گفتن تجری اختصاص به قطع نداره، بلکه تجری در هر حجتی تجری تحقق داره، به خاطر این متجری هم میتواند خودش رو چی ببینه؟ خودش رو متجری ببیند. متجری میتواند خودش رو متجری ببیند. چرا؟ احتمال دیگه، میتواند احتمال بده که من متجریم و مشمول این خطابم، یعنی میتواند احتمال دهد که من متجریم و مشمول خطابم، پس قابل وصوله، پس این حرف شما هم حرف تمام است. که چی؟ نه یعنی همین مقدار که فل جمله تجری قابل وصوله ولو برای بعضی از افراد، پس قابل جعله. باشه ولی قابل جعله. حالا که قابل جعله، حالا که قابل جعله، ما میگیم پس یک دلیلی داریم که تجری حرام است. فقط اشکال شما اینه که نمیتونه این دلیل اطلاق داشته باشه و قاطع رو بگیره. شما اینو میخواد بگید. اونجا بعد این حرف پیش میاد که آیا اطلاق دلیل برای غیر متمکن جایزه یا جایز نیست. گویا نائینه از اونایی است که میگه اطلاق دلیل برای غیر متمکن جایزه. چون قطع داره و نمیتونه بفهمه که من متجرد. آره احراز کنی تکلیف. چرا؟ شاید میدونه از دلیل خطابم میدونه. حالا این به اون بستگی داره. من خواستم فقط اشاره کنم که به هر حال آیا اطلاق دلیل میتواند غیر متمکن را بگیرد یا اطلاق دلیل نمیتواند غیر متمکن. چون میگن در خروج از لغویت دلیل شرعی، همین که بتونه بعضی از افراد رو بگیره کافیه. یعنی همین که بتونه بعضی از افراد، چون اطلاق دلیل اینطوری نیست که تک تک افراد رو مد نظر بگیره، همین که بعضی از افراد رو بتونه بگیره این دلیل معنا داره و میتونه اطلاق داشته باشه نسبت به بعض آخر. همون سه و شمولش میتونه اطلاق داشته باشه ولو نسبت به غیر متمکن، یعنی حتی نسبت به عاجز هم میتونه داشته باشه. حالا این یه اختلاف مبنایی وجود داره. خب پس آیه سعد فرض دوم رو اینطوری جواب دادن و گفتن. خب غیر از این که نکنید به این ارزم برسید، اینا به آیه سعد رو در ادامه این بحث گفتن که اصلا من و شما اگر بگن که آقا تجری حرام است، ما میتونیم تصدیق کنیم تجری حرامه. الان داریم بحث از تجری میکنیم. شما میخواد بگید او لحظه ای که تو قطع داری که این معصیته نمیتونی بفهمی تجری حرامه، و الان من که میتونم تصدیق کنم یک دلیلی بر حرمت تجری وجود داره. حالا من نمیتونم خودم رو مصداق این دلیل در اون لحظه ببینم، ولی تصدیق این که تجری حرامه که این کاری نداری که. پس میتونه مولا بگه خصوص تجری حرامه، همه هم تصدیق کنن ولی تجری حرامه. البته در اون لحظه ای که من تجری میکنم نمیتوانم خودم رو مصداق دلیل و حرمت تجری ببینم، و الا این که من میتونم بگم تجری حرامه مشکل نداره، دلیل اومده تجری حرامه. حالا اون باشه، اینو بیشتر صحبت میکنم. چشم، این ادامه بحث بود. فرض سوم عبارت بود از این که دلیل ثانی باشه و جامع بین تجری و معصیت رو حرام بکنه. ایشون گفت اجتماع مثل اینه. چرا؟ چون اگر بخواد اجتماع مثل این نباشه، حداقل باید اون خصوص من وجه باشن و الا تباین باید باشه، الا حداقل. پس همیشه در موارد عموم خصوص مطلق اجتماع مثلینه، چون اجتماع مثلینه اجتماع مثلینه استحاله داره. پس من نمیتونم تصدیق کنم که مولا جامع بین اینها رو حرام کرده است. من اونجا که الان تقریب کردم شما سوال نکردید که اون دو مثلی که با هم اجتماع کردن چیه؟ از من نپرسید. اگه جامع حرامه، اجتماع مثلینش کجاست؟ یه تقریب اینه که اجتماع مثلین میشه چی؟ میشه اون دلیل اولی و دلیل ثانی دیگه. اونجا گفت لا تشرب الخم، اینجا هم باز جامع بین اینا رو گفت حرامه. دو عنوانی است که نسبتشون اوخوس مطلقه. کدوم عنوان؟ عنوان شرب خم و عنوان اقدام بر معصیت. پس در حقیقت این اجتماع مثلینی که مطرح کرده مرحوم ناینی بین دلیل اول و دلیل دومه. حالا اول اجازه بدید این دوتا اشکال آی خویی رو بگیم. بعد آی خویی به مرحوم ناینی اشکال میکنن که ممکنه برای کسی اون دلیل حرمت خمر نرسیده باشد ولی این دلیل دوم رسیده باشه. شما که میگی اجتماع مثلینه، آی خویی که آی ناینی شما که میگی اجتماع مثلینه، در فرضی که دلیل اول بهش برسه. حالا اگر دلیل حرمت شرب خم بهش نرسید و دلیل دوم بهش رسید، دیگه اجتماع مثلین نمیشه. پس اجتماع مثلین در فرضی معنا پیدا میکند که دو دلیل بهش واصل بشه. اما اگر دلیل اول بهش واصل نشد و دلیل دوم بهش واصل شد، دیگه اجتماع مثلین نیست. حالا محضور اجتماع مثلین لغویت. اشکال دوم آقای خویی به ایشون اینه که اصلا در موارد عموم خصوص مطلق هم اجتماع مثلین استحاله نداره. مثل چی؟ مثل تعلق نزد به صلات واجبه. تعلق نزد به صلات واجبه عموم خصوصه، اما با وجود این شما نمیتونید نزد کنید که نماز واجبتون رو بخونید، میتونید نزد کنید. پس یک وجوب به خاطر نذر، یک وجوب هم به خاطر اینکه صلات اصلا خودش واجبه. دو تا وجوبه. اجتماع مثلین محال نیست، میشه وجوب مؤکد. آیه صد در جواب میگه که هر دو حرف آیه خویی نادرسته. اما اینکه شما گفتید که دلیل اول بهش نرسیده باشه، فرض اینه که اون دلیل دومی که جامع بین معصیت و تجری است، اون دلیل دوم موضوع حرمتش چیه؟ مگه نیست؟ مثال میزنم، اقدام بر معصیت حرام است. خب پس باید حتما دلیل اولی وجود داشته باشه که این اقدام بر معصیت باشه. الا اینکه دلیل دوم اینطوری باشه، مثلا بگن اقدام بر شرب خمر حرامه، که بگید دلیل اول نرسیده ولی دلیل دوم میرسه. اگه بگن اقدام بر شرب خمر حرامه، میتونیم تصویر کنیم که دلیل اول نرسه ولی دلیل دوم برسه. ولی خب ما همچی دلیلی نداریم. ایشون میگن که اختصاص و حرمت شرب مقطوع الخمریه به کسی که لا یعلم به حرمت شرب الخمر، من روانش کردم، یعنی دلیل دوم بگه اقدام بر شرب خمر حرام است، که اقدام بر شرب خمر میتواند برای کسی باشد که نمیداند اصلا شرب خمر حرام است. اگر یک دلیلی بیاد بگه اقدام بر شرب خمر حرامه و شما هیچ چی دیگه از شرب خمر حکم نمیدانید، برای شما معنا داره. ولی اگر بگن معصیت دلیل شرب خمر حرام است، خب شما تا شرب خمر رو ندونید که معصیت شرب خمر معنا پیدا نمی‌کنه. خصوصا که مرحوم ناینی فرمودن اصلا قبح تجری در مثل این موارد به خاطر چیه؟ به خاطر همون حرمت است.
شوربه
خم اقدام بر ظلم اون اقدامی که ایشون گفتن حکم شرعی نگفتن، دلیل عقلی گفت. الان بحث حرمت شرعیه. او اقدام که حکم عقل بود، عقل میگه کلن ظلم قبیح نیست، اقدام بر ظلم قبیح. ولی اینجا که ایشون داره بحث میکنه بحث حرمت شرعیه، یعنی شارع بیان که بگه شرب خم حرامه در یه دلیلی بگه اقدام بر شرب خم حرامه.
توضیح اون رو گفتن که همه افعال رو میگرفت دیگه، ایشون گفتن کلن متعلقه هاش فعل همچه توش عامل قصدیه، تو عامل قصدی یعنی اقدام.
حالا من یه چیزی میخوام بگم، شاید شما هم همین فرماشه. آقای صدر میفهم ما خب همچی دلیلی نداریم. با آقای صدر میگیم که خب قرار این دلیل رو ما از قاعده ملازمه بفهمیم دیگه. ما که روایت و اینا که نداشتیم، آیه و روایت. قرار بود که ما این حکم شرعی رو از کجا کشف کنیم؟ از قاعده ملازمه کشف کنیم. خب اگه عقل گفت تجری حرام است، میگیم پس حتما شارع هم حکمی دارد که جامع بین معصیت و تجری حرامه دیگه. حالا شما شنیدی؟ اصلا دیدی روایتی؟ نه، نه دیدم نه شنیدم، ولی قاعده ملزمه اینو میگه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اینو داره میگه. اینکه شما میگید همچی دلیلی نداریم، خب بله ما که همچی دلیلی ندیدیم نه شنیدیم. ما اگه قرار بود دلیلی روایتی میدیدیم اشکال شما درست بود، ولی میگم از قاعده ملزمه من اینو میفهمم. از قاعده ملازمه میفهمم تجری حرامه، الا اینکه آیه صد بگه خب قاعده ملازمه میخواد بگه تجری حرام است، ولی نمیتونه اثبات کنه جامع بین تجری معصیت حرامه. جواب حرف آیه صد اینه که اگه پذیرفتیم که تجری به خصوص نمیتونه حرام باشه، پس ناماله باید جامع حرام باشه. پس ما از کجا کشف میکنیم؟ از خود قاعده ملازمه میفهمیم پس همچی دلیلی وجود داره، همچی تشریعی وجود داره. اگر ما نتوانیم اثبات بکنیم، نتوانیم اثبات بکنیم که تجری به خصوص در دلیلی حرام شده، لا محاله کل ما حکم به العقل که تجری قبیح از حکم به الشرع که تجری حرام است، پس باید جامع بین معصیت و تجری حرام باشه. حالا خواستم یک دفاعی از آقای خوی کرده باشم. نه دیگه، حرف آقای خوی درست. اقدام بر شرب خم حرام، ولی میدونم اقدام بر شرب خم حرام. ولی اگر یک دلیلی بیاد بگه اقدام بر شرب خم حرامه، شما اصلا نمیدونی شرب خم چه حکمی میده. خب قاعده ملازمه میخواد بگه. سیاخ تجری رو که قبیح میدونم، شرب خم رو نمیدونم. درست. بسیار خب، حالا این حرف آیه صد بود. آیه صد میخواد از جواب سوم آیه نائینی جواب بده. اشکال دوم شد. اشکال دوم آیه صد میگه که این صلات واجب و نذر که آقای خوی گفتن اون خصوص مطلقه، ما که اون خصوص منوج میبینیم چجوری شد مطلق؟ وجوب صلات و نذر که منوجه، نذر به غیر صلات، صلات بدون نذر و صلات منظوره. نفهمیدیم چجوری آقای خوی گفت اینجا اون خصوص مطلق، اینجا که اون خصوص منوجه که. آقای نائینی هم گفت ما در اون خصوص منوج مشکل نداریم، در اون خصوص مطلق مشکل داریم. حالا یه اشکال آیه صد و آیه خوی همینه که به هر حال این که اون خصوص منوج هست و مطلق نیست و خلاصه. البته یک توجیهی کلام آیه خوی رو میکنن. زبیدیم ببینم چه توجیهی کرد آیه صد. ایشون میگن شاید آقای خویی میخوان میگن اصل اجتماع مثلین در فرضی که دو عنوان باشه قبح نداره، ربطی به منوجه و مطلقش نداشتن. خواستن بگن یک وجوب به عنوان نذر تعلق میگیره، یک وجوب به عنوان صلات. هرگاه دو حکم متماثل به دو عنوان بود که بعد مصداقش واحد بود، ایشون میفهمن که آقای خویی میخوان بگن که اینجا اجتماع مثلین نیست. شاید نظر مرحوم آقای خویی این بوده. آقای صدر میفهمن اگر نظر مرحوم آقای خویی این باشه، بله خب یک وجوب به عنوان نذر، یه وجوب هم به عنوان صلات تعلق گرفته. اگه نظر آقای خویی این باشه مشکلی نیست. خب اما جوابی که آیه سعد به مرحوم نائینی میدن، آیه سعد به مرحوم نائینی میگن که نه، اینجا اجتماع مثلین پیش نمیاد. یه جوابش همون بود که من اشاره کردم، گفتم توضیح بیشتری میدم، و اون جواب این بود که آقای سعد میفرمان ما میتونیم تصدیق کنیم که شارع تجری رو حرام کرده است، ولو با این تصور که خیلی از افرادی که غیر از ما قطع پیدا میکنن قطعشون غیر مصیبه، حتی در مورد خط، و بعضی از افراد قطع ما هم قطعیست که خطا داره. آقای سعد میفهمن اینطوری ما میتونیم تصدیق کنیم که به هر حال شارع تجری رو حرام کرده، و اگر دو عنوان کافیست، یه عنوان عنوان شرب خمره که حرامه، یه عنوان هم عنوان تجریست، خب اجتماع مثلین هم پیش نمیاد، بلکه میشه تأکید. یه جوابی که آقای سعد میدن همینه، و تقریبا فکر میکنم جواب دیگه هم نمیدن. همین و فی مرتن اخرى ما عدم کونی فی الواقع خم فیکون جر حکمین معقولا. شما بردید بالا پایین. معقولا من زاویه نظره ایزن، از زاویه نظر او هم تجری میتونه حرمت داشته باشه. اللهم صل علی محمد.